بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم کسر پای هم فجوقی عسکری 16 اسفند 1402.
بحث ما در مکاسب محرمه یه نوعه چهارم بود، رسیدیم به بحث رشوه و ضمانت رشوه. سه تا صورت مسئله بود، سه تا محل بحثی که ممکن بود بین کسی که رشوه داده و رشوه گرفته اختلاف صورت اتفاقی بود. صور اختلاف بین دافع و قابض. سه تا صورت مرحوم شیخ میگه و بحث زمان رو بررسی میگه. صورت اول جایی که دافع ادعای هدیه فاسد داره. من بکنم دیروز اینو اشتباه تردیم و قابض ادعای هدیه صحیح. هر دو در این که هدیه دادن اتفاقا نظر داره، ولی یکی میگه هدیه فاسد است، یکی میگه هدیه صحیح. دو، جایی که دافع ادعای رشوه دارد، قابض ادعای هدیه صحیح. اینو دیروز بیان کردیم. و سوم، جایی که دافع ادعای رشوه دارد، قابض ادعای هدیه فاسد. من دوستم که اینجا شخصی که ادعای توی بحث خدمت دارزم که هدیه بودنش هر دو تا شکی ندارن، منتها یکی ادعای هدیه فاسد میکنه که بشه هبه معوضه و هبه معوضه زمان آوره، یکی هم ادعای هدیه صحیح میکنه و غیر معوض، میگه این از باب نیکوکاری به من این رو دو بفهمه. بله، فرمانده ولو دفعت دافع انها هدیتون منتها ملحقتون به رشوه فی الفساد و الحرمه و دعا القابض انها هبتون صحیح لداء القربه او غیره. که سلام آقا، رسیدم بخیر. خب ما یه قاعده علالیت داشتیم که حالا میخواییم ازش استفاده کنیم. گفتیم این علالیت به عنوان اصل اجتهادی ازش تعبیر میشه و یه قاعده فقهی است و یه تفاوت های اصل بله قاعده فقهی، یکی از تفاوت‌های قواعد فقهی و قاعده اصولی هم همینه که عمده قواعد اصولی قاعده‌های ظاهری هستند که اجتهادی نیستن، یعنی ناظر به واقع نیستن، ولی قواعد فقهی عموماً قواعدی هستند که ادله اجتهادی حساب میشن و ناظر به واقع. خب دیروز اینجا رو بحث کردیم، گفتیم اگر بخوایم قول دافع رو مقدم کنیم دو تا دلیل میتونیم بیاریم، یکی این که خودش اعرفه به نیتش که گفتیم این مال موارد خاصه اینجا جواب نمیده، یکی مسئله علالید رو پیش کشیدیم که گفتیم علالید هم تمسکه به اون تمسکه به آمدن رو به مصداقی است، یعنی ما هنوز نمیدونیم این تسلط بدون عوض بوده یا تسلط با عوض بوده تا بتونیم به قاعده علالیت
تمسک کنیم. به بیان دیگه قاعده علل ید فرع بر تسلط مجانی، بعد تسلط مجانی ببخشید فرع بر عدم تسلط مجانیه، یعنی جایی که طرف مجانن یکی رو خدمت دارزم که مالک نکرده قاعده علل ید جاریه. البته از قاعده علل ید بعضی از موارد خارجه، مثل چی؟ مثل ید امانی،
مثل ید ید امانی از قاعده علل ید خارج،
هدیه هم خارج،
هدیه صحیح هم از علل ید خارج.
لذا اگر کسی هدیه گرفت از کسی و تلف کرد هدیه رو، درسته قبل از تلف میتونست بره پس بگیره هدیه شو، ولی اگه هدیه رو تلف کرد دیگه حتی تو عدیه در موردش صرف نمیکن. خب اینو دیروز بیان کردیم، صورت دوم رو امروز میخواییم بیان بکنیم. صورت دوم اینه که نه دیگه اصلا طرف رسمن ادعای رشوه میکنه، میگه من به این بند خدا رشوه دادم از باب این که بتونه پولشو برگردون، چون تو صورت اولا هدیه فاسدی، هر هدیه فاسدی چیز نداره، زمان نداره، هدیه فاسد معول فقط زمان داره، هدیه فاسد غیر معول مثلا انسان به خاطر قصد غیر قربت مثلا هدیه بده ولی هیچ عوضی در مقابلش قرار نداده باشه، اونم هدیه فاسده است. اما طبق ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، هدیه غیر معوض صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. ولی دومی دیگه اصلا خیلی واضحه، طرف ادعای رشوه میکنه و میگه طبق قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، این اگر صحیح بود، اگر رشوه صحیحی بود، رشوه صحیح یعنی اجاره یا جغل، چون رشوه صحیحش میشه اجاره دیگه، یعنی طرف رو پول بدی برای یه کاری رو انجام بده، اگر صحیح بود زمان آور بود، حالا که فاسد انجام شد در زمان آور، ولی طرف مقابل ادعای چی میکنه؟ ادعای هدیه صحیح میکنه و میخواد بر اساس این بگه که زمانی بر عهده من نیست. خب مرحوم شیخ میفرماد که ما اینجا اومدیم قول قابض رو مقدم کردیم. چرا قول قابض رو مقدم کردیم؟ یک اینکه دلیلی نداشتیم قول دافع رو مقدم کنیم، دو تا دلیل آوردیم، دو تاشو رد کردیم. دو اینکه حمل فعل مسلم بر صحیح کردیم، بالاخره این اتفاقی که بین مسلمین افتاده میگیم انشاءالله که اتفاق صحیحی بود. اما آیا حمل فعل مؤمن بر صحیح رو در مورد دوم هم میشود انجام داد؟ یعنی اگه بخوایم قول قابض رو مقدم کنیم باید بگیم حمل فعل مؤمن برسنگی ایشالله که هدیه داده، اما آیا میشود قول دافع رو مقدم کرد؟ مرحوم شیخ میفرماد که حالا غیر از اون قاعده علالیت که بعضی بهش تمسک کردن، که حالا مرحوم شیخ اینجا دیگه به قاعده علالیت تمسک نمی کنه، اگرچه میشه به قاعده علالیت هم تمسک کرد، ایشون میفرماد که اینجا یه قاعده دیگری داریم و اونم اینه، قاعده قاعده ال بل البینتو علی المدعی و الیمینو علی المنکر. کسی که ادعا میکنه باید دلیل بیاره، ولی کسی که داره انکار میکنه باید قسم بخوره و با قسم قولش پذیرفته میشه. میفرماد که اینجا داف ادعای عدم هدیه صحیح و عدم هبرو میکنه، میگه من هدیه ندادم، منکر هدیه دادن، و در مقابل اون کسی که این رو گرفته ادعا میکنه نه من هدیه گرفتم. میگن تو باید شاهد بیاری که هدیه گرفتی، ولی من یه قسم بخورم که من به تو هدیه ندادم، اگرچه برای خودمم ممکنه عقوبت داشته باشه چون رشوه دادم، ولی میتونم بگم مجبور بودم رشوه بدم. خب اینجا با یک قسم ادعای این بنده خدا ثابت میشه. اشکالی به ذهن شما نمیرسه؟ چه اشکال؟
اینجا هر کدوم از افراد اون چیزی که شاید نفت میکنه رو اونجا وارد میدونی، هر افراد
میتونن
دعای خودشون رو برد دافع منکر هدیه و مدعی رشوه است. خب بزن همین برعکس مدعی هبه است منکر رشوه میشه. حالا نمیدونم چه چرا اونجا گفتیم اون تداعی نیستش، بکر اون تداعی هست.
خب ممکنه کسی این اشکالو بکنه که خب اگر او ادعای هدیه میکند و او نفی میکند، او هم ادعای رشوه میکند او هم نفی میکند، و این جور موارد رو بهش میگن تداعی. تداعی هم اثری نداره، یعنی دیگه نه به قسم این هر دو هم قسم میخورند، ولی نتیجه اینه که کسی از کسی طلبکار نیست و دلیل دیگری بیاد. اما مرحوم شیخ میگه نه، این از جمله موارد تداعی نیست. چرا؟ خوب گوش بدید اینو بتونیم تبیین کنیم. البته حالا ممکنه بیان شیخ رو بشه بعدن اشکالی گرفت، ولی چرا مرحوم شیخ میفرماد هر دو طرف نمیتونن به این قاعده تمسک بکنن؟ میفرماد که اگه یادتون باشه تو استصحاب میگفتن استصحاب اصل مثبت نیست. یعنی چی؟ استصحاب در جایی جاری میشه که اون چیزی که میخوایی اثری که میخوایی برش بار کنی اثر مستقیم خود استصحاب باشه، نه با واسطه، حتی واسطه خفی رو نمیگیره. چرا؟ چون استصحاب یک اصل عقلی نیست که لازمه های خودش رو هم ثابت بکنه، که اصل تعبدیست. اصل تعبدی هم فقط به قدر متعقنش اخذ میشه، درسته؟ خب حالا ما میخواییم چی ثابت کنیم اینجا؟ میخواییم بگیم کسی که ادعای رشوه میکنن ادعای رشوه آیا ملازمه با زمان دارد یا ندارد؟ و ادعای هدیه آیا ملازمه با عدم زمان دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ می فرماد که هدیه، نفس هدیه از احکام هدیه عدم زمان، اما نفس رشوه از خلاصه آثار مستقیمش زمان نیست. وقتی گفتی رشوه دادی بعد باید قاعده علالیت رو زمیمش کنی، بگی خب حالا که رشوه دادی و یدش ید مجانی نبوده است پس زامن است. در مورد هبه میگن خود عدم زمان بار شده بر هدیه، یعنی از احکام هدیه گفتن عدم زمانت، اصلا دیگه هیچ دلیل خاص دیگری برای اینکه شما هبه رو بخواید زمانتش رو نفی کنید لازم نداری. درست شو؟ لذا ایشون میفرماد این مورد از موارد تداعی نیست، چون هدیه اثر مستقیمش عدم زمانه، لذا طرف انکار میکنه. اما رشوه با یه واسطه، چون رشوه چیو ثابت میکنه؟ رشوه نباید هم فساد معامله رو ثابت، اما فساد معامله آیا هر معامله فسادی زمان آوره؟ نه. بعد از این باید یه چیزی مثل قاعده علالیت رو زمین میکنی؟
تو بتونی چیکار کنی؟ ضمانت رو برای رشوه ثابت بکن. لذا میفرماد این دو تا قاعده، این دو تا انکار در یه سطح نیستن. لذا وقتی این هدیه رو داره نفی میکنه، مستقیم داره عدم ضمان رو نفی میکنه. لذا میگم با یه قسم هم ثابت میشه. اما اگر این رشوه رو نفی کرد، مستقیم ضمانت رو نفی نکرده، لذا با قسم حل نمیشه. به بیان دیگه قاعده هایی مثل البینت و المدعی و الیمین و المنکر یا استصحاب، اینا اصل مثبت نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید که حالا که منکری پس با واسطه ضمانت هم حذف میشود. تنها و تنها قسم خوردن میتواند اثر مستقیم اون ادعا رو نفی کند، دیگه اثر با واسطه شو دیگه نمیتونه نفی کنه.
به سود
دافع میشه
یا به سود
قابض باید؟ به سود دافع میشه. یعنی قابض ادعای هدیه میکنن، دافع با یک قسم این ادعا رو نفی میکنن. خود به خود وقتی هدیه دادن رو نفی میکنن، ضمانت هم نفی میشه. اما وقتی او قسمتا میخواد که رشوه نیست، خود به خود ضمانت نفی نمیشه. دیگه این قاعده نمیتونه آثار غیر مستقیم رشوه رو هم نفی بکنه. مثل استصحاب، مثال به استصحاب برای این زدن. استصحاب ممکن، البته این نکته رو بعد ببینیم تو اصل مثبت استصحاب جا بندازیم ما، که اونجا گفتیم اگر این یه قاعده است، یه قاعده است که فقط میخواد مشکل ما رو الان حل بکنه، نمیخواد همه یه لوازمی که بعد این کار مترتبه همه اینا رو ثابت کنه. چون یه قاعده عقلی نیست که بگیم آخه این که وقتی رشوه رو داره این کار میکنه، خب ضمانتش هم داره این کار میکنه که درسته. اگه قاعده عقلی بود همینطور همه یه لوازمش هم ثابت میشه. اما چون قاعده شرعی فقط آثار مستقیمش چیز میشه، دیگه ضمانت که اثر با واسطه رشوه است دیگه نفی نمیشه. البته ممکنه شما این اشکال رو بکنید که بگید نه، ضمانت جزء آثار مستقیم رشوه است. ولی مرحوم شیخ این که این دو رو در یک وزان نمیبینه نظرش.
چرا یک سوالی
بفرمایید.
ببینم که آیا اینجوری میتونه قاعده جریمه پیدا کنه یا نه؟ اگر دافع ادعای رشوه داشته باشه، در حقیقت ضمانت رو در حق دیگران داره ثابت میکنه، در
حقیقت خودش داره ثابت میکنه. درسته؟ اینم یه نکته دیگه است باریکلا. یعنی یه دلیل دیگری که ما نخواهیم بپذیریم اینه که البته حالا شاید تو همه مواردی که طرف مدعی میاره همین نکته باشه ها. یعنی مثلا من وقتی دو تا شاهد میارم که فلانی فلان خطا رو کرده، مدعی بیانیه میاره داره یه چیزی رو بعد دیگری بار میکنه، این مقدار به نظرم باعث نمیشه که
ببینید
حرف آقا چیه.
قابض ادعای نفس خودش داره میگه.
من میگم میگه ایشون وقتی داره قسم بر انکار میخوره دافع، وقتی قسم بر انکار هدیه میخوره چیکار میکنه؟
میخواد بگه شخص
قابض زامنه. بله. شما میخواد بگید که چون دارد چیزی رو بر دیگری با انکارش ثابت میکنه.
انکار نیست، یه جوری اصلا یه جوری ادعاست. یعنی شخص
انکار هبه است دیگه.
نه میدونم.
میگه من هبه ندادم.
انکار
قسم میخوره.
اصل مثبتش میشه ادعای ضمانت.
نه همین رو داشتم گفتم دیگه، گفتم هدیه. ببینید اصل مثبت به آثار عقلی میگن، اصل مثبت به آثار شرعی دیگه اصل مثبت نمیگن، یا به آثار شرعی با واسطه میگن اصل مثبت. خب اما هدیه اصلا در تعریف هدیه گفتن چیزی که زمان ندارد. یعنی اصلا بخوان هدیه رو تعریف کنن، نفس هدیه چیزیست که زمان ندارد الا ما خرجه به دلیل. یعنی اگه هدیه بخواهد زمان داشته باشد باید دلیل بیاد. میخوایم هدیه رو از چیزهای دیگه، اما رشوه رو وقتی میخوایم تعریف کنیم نمیگیم رشوه آن چیزیست که زمانت داره، میگیم رشوه آن چیزیست که پرداخت میشود تا بالمصانعه کار طرف حل بشود. حالا اینکه رشوه زمانت دارد یا ندارد یه مسئله دیگریست، یه قاعده دیگری میخواد. درست شد؟ این اینجوری خواسته مرحوم شیخ. بفرمایید.
دافه انکار میکنه هبه بودن رو، اثبات نمیکنه رشوه بودن.
بله
ادعای رشوه داره مورد میشه
که چی؟
نه یعنی میخوام بگم ضمانت و کجا اومد؟ نایبی این هبه نبوده،
یه ادعای رشوه داره که
الان دافه داره میگه من هدیه ندادم. خب نداد،
ببینید دعوا دو طرف داره. خب
اون میگه هدیه داده، این میگه رشوه داده. این میگه من هدیه ندادم.
آفرین، سوال خوب. میگه که ایشون سوال میکنه که خب باشه اینو ثابت کردید که هدیه نده، خب بعد از این ما یه قاعده علالیت داریم.
علالیت
آه قاعده علالیت، قاعده علالیت میگه حالا تنها و تنها، یعنی این حرف شما درسته، منتها از اینجا به بعدی شد دیگه لازم نیست انکار خدمت دارزم که دافع اثبات بکنه، از اینجا به بعدی شد قاعده علالیت اثبات میکنه. میگه تنها و تنها موارد خاصی از قاعده علالیت خارجن، هر جا که تسلط مجانی نبود ضمانت ثابت. یعنی دافع فقط با انکارش هدیه دادن رو نفی میکنه، بله اثبات ضمانت نمیکنه. اینجا قاعده علالیت میاد، قاعده علالیت میگه هر علالیته ما اخذت حتی تو هست، بر عهده توست هر آن چیزی که غیر مجانی دریافت کردی تا اینکه آن رو برگردانی. درست شد؟ چی؟
الان ورود قاعده علالیت بعد از انکار هدیه صحیح توسط دافع اومد وسط.
اشکالی نه. نه. نه نه. ببینید مرزش رو مشخص بکنم. میخواستم بگم این قاعده خود به خود ضمانت را ثابت نمی کند. یعنی دافع فقط با قسمش قول قابض رو رد کرد. همین. چرا این رو گفتیم؟ به خاطر اینکه آقایش گال کرد، گفت این تداییست، هر دو مدعیان هر دو منکرن. گفتیم نه تدایی نیست. خب چون این اثر مستقیمش عدم زمانه، این اثر غیر مستقیمش زمانه، پس تدایی رفت کنار. این فقط در همین حد از این قاعده استفاده. خب این منکر بود، قسم خورد، ادعای هدیه بود در رفت شد. خب حالا قاضی میخواد چطوری حکم کنه به زمان؟
با اصل مثبت.
نه باشه، نه ببینید اصل مثبت یعنی چی؟ یه قاعده اجتهادی است. یعنی قاعده علالیت به صورت کلی توجه کنید اصل مثبت رو کجا به کار میبرید؟ میگم الیمین و علل منکر به علاوه قاعده علالیت مساوی زمانه. درست؟ این از عهده دافع بر نمیاد، یعنی دافع نمیتونه اینو زمین میکنه که بشه اصل مثبت. درست؟ اما خود قاعده علالیت رو که قاضی میتونه ازش استفاده کنه، یعنی میتونه بگه خب حالا اون ادعای که باطل شد قاعده علالیت. فقط میخوام بگم اون جا که من گفتم مستقیم و غیر مستقیم فقط برای رفع تدایی بود، میخواستم میگم اینا وزانش و یکی نیست.
اینجوری که شما میفرمید جا زمانت همی اومد ادعای رشوه برداشتری یا ما برداشتری اون من نقاطه کسی حرف نداریم
کی؟
باید جا الان
این آره میدونم میدونم یه لحظه توجه کنید، ما یه قاعده داریم به نام قاعده علالیت.
خب دیگه قاعده نحوه علمیت هم اصل مثبتی که توی ادعای رشوه
ردش کردیم. من ردش نکردم اونو، من قاعده رو رد نکردم، من فقط تداعی رو باش رد کردم. میخواستم بگم وزان این دوتا وقتی یکیه که وقتی میخوان اثر رو بگیرن، یکی اثر مستقیمه یکی اثر غیر مستقیم. وقتی یکی اثر مستقیمشه یکی اثر غیر مستقیم، اینا چون در یک وزان نیستن، اینجوری نیست که بگی این منکره اینه اینم منکره این، همینقدر دیگه رسالت بیشتری نمیخواستم. اما این که از قاعده علالیت میشود استفاده کرد، من نفی استفاده از قاعده علالیت رو نکردم. اینجا از قاعده علالیت استفاده میکنیم، میگیم تنها و تنها ید امانی و هدیه صحیح خارج شده، همه چیز طبق قاعده علالیت باقی. فقط یه نکته باقی میمونه که آقا چرا حمل فعل مومن بر صحیح رو دیگه نپذیرفتی؟ اینو مرحوم شیخ جواب نداد.
چرا؟
داده؟
محتمل عدم صحت و فساد جایی وارد میشه که هر دو تا ادعا از یک جنس باشن.
نه اون تداعیه، اون رفع تداعیه. ولو دفعت ولو دعت دافع انها رشوتون او اجرتون علی المحرم، اگر دافع ادعا کند که این رشوه است یا اجرت بر کار هم، و دع القابض کنا هبتن صحیحا گیرندم ادعای احتمل انه کذالک، احتمال داده میشه این مسئله مثل مسئله قبل باشه که قول قابض مقدم میشه، لأن الامر يدور بين الهبه الصحيحه والاجاره الفاسده. خب امر بین اینه که هبه صحیح باشه اجاره فاسده باشه، خب اینجا باید قول قابض رو من. و يحتمل العدم اذ الاهبل اذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته و فساده. بعد جواب شد. خب این یعنی چی؟ چطور اینو رد کرده؟ میگه اونجا ما حمل فعل مومن بر صحیح رو پذیرفتیم، ولی اینجا نمیپذیریم. چرا؟ ادال اد بعد باید باشه از چرا عبارت من ازاده از لا عقد مشترکون هنا اختلف فی صحت یاد. این یعنی چی؟
در برای صحت و فساد موضوع باید یه چیز باشه، یکی بگه اون فاسده، یکی بگه همون صحیحه. اینجا وگرنه این یه چیز دیگه میگه.
خب بالا چی بود؟
هر دوتاش هدیه بوده.
آفرین. به بیان دیگه چون قاعده بفرمایید حمل فعل مؤمن بر صحیح قاعده لبیست، اجماع بر این وجود داره و قواعد لبی به قدر متعقنش اخص میشه، جایی میتونیم فعل مؤمن رو بر صحیح حمل بکنیم که هر دو در اصل کار با هم مشترک باشه. یعنی بگن هدیه واقع شده، میگیم ایشالله که هدیه صحیح واقع شد. ولی وقتی که یه نفر میگه هدیه است، یه نفر میگه رشوه است، اساسا دیگه نمیشه قاعده حمل فعل مؤمن بر صحیح رو جاری کرد. این
دومی
اگه
تو میشه به نظرم
گلیم دومی
همین دومی که الان بس فرمون زمان و عدم زمان
بشه
یه جوری غیر ساده تر این رو بیان کرد. خودم هم یک قضاوت دیگه به نظر میرسه که این
من بخونم متنامو بعد شما بفرمایید که این نم فدافعو منکرون لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته. دافع منکر اصل عقدی است که قابض آن را ادعا میکند، نه اینکه منکر صحت عقد باشد که شما بگید تعارض پیش میاد. فیحلف على عدم وقوعه، پس بر انکارش قسم میخواد. و لیت هذا من مورد تدائی کما لا یخفا، این کما لا یخفاش بود که خیلی واضحه که این مورد از موارد تدائی نیست. خب بفرمه
در مورد این چیزی که شده در اونجا بفرمه که به وضعی تدائی نیست، منکر که همین دافت هست قسم میخوره برای این که هبه نیستش. در از طرفی هم ما اصل قضیه اینجاست که یک پولی رد و بدل شده، یک مالی به قابض رسیده، یک چیزی گرفته تو دست شهر توضیح ساده تر خواهی علاقه یه مالی تو دست شهر هم
هبه هم که نبوده، اصلا رشوه هم نبوده، هر چی که بوده با چه توجیه شرقی این مال دیگر هم تو دسته این بوده خواهد علاقی هم چه بیدر سواده باید برگرد بوده
باید برگرد
چون باید با توجیه شرقی باشه، یعنی با یک توجیه شرقی باشه که مال یکی در دسته یکی دیگه باشه
قاعده علاقی هم
یه بزن ساده ترش بود یکی دیگه هم برادر هم میشه این رو البته خودم اشکال دارم بهش بهش میشه اینجوری گفت
این یه دلیل دیگه
نه کلا تداعی اینجا چیزی همچین چیزی فهم نمیشه حتی تو هبر میتونیم اشکال بکنیم کجا عدم زمان مستقل برای بس دو تا معامله مثلا اینها این معامله
من نرسی کردم که تو تداعیش اشکال
کرد بر فرض اینکه مثلا بپذیریم تداعی هستش دیدیم که هر دو تا قسم میخورن و هر دو تا ادعا باطل میشه ولی باز هم هر دو تا ادعا باطل شده ولی باز هم چیزی که تو دست اینه وجه شرعی نداره
نمیدونم
نه
نمیدونید وجه شرعی داره
واقعا نداره دیگه به چه وجه شرعی الان هبه باطل شده
نه هبه باطل شده ولی در واقع ایشونش به هم باطل شد
درسته الان فرض کنید هیچ معامله ای نیست
هبه باطل شده نه نه اینکه هبه باطل شده معلوم نیست هبه باشه همین بر.
در قسم باطل میکنه ادعا رو از بین میبره
آثار ادعا رو باطل میکنه
آثارش
همینه ببینید یکی که قسم میخوره که مثلا فلانی فلان گناه رو کرد قسم واقعا نمیگه که این آثارش رو برش بار میکنه یا آثارش رو نفی میکنه
اثر هبه اینه که وضع شرعی داشته باشه مورد دست این باشه
از اون برم اثر رشوه این بود که زمان داشته باشه
کلا بگیم
هر دو از آثارش رو هر دو از بین
کلا بگیم هیچ معامله ای نبوده هیچ چیزی نبوده نه هبه بوده
نه اشکال همینه خود معامله رو نفی نمی‌کنه آثار معامله رو نفی می‌کنه میگه دیگه معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده وقتی دیگه معلوم نیست چه اتفاقی افتاده ممکنه هنوزم هدیه باشه ولی چون معلوم نیست آثارش نیست چون این انکار کرد لذا هنوز نفی هبه به صورت واقعی نکرده که بگیم که من متوجه شدم شما چی می‌خواید می‌خواد بگید بالاخره این دسته این چیکار می‌کنه اولا که الان دیگه دستش نیست
طلب.
چون طلب شد اگه دستش بود که میگفتیم بده ولی الان نیست رو چه حسابی میخوای بگی باید پس بده باید بگی رشوه رشوه هم که نتونست حساب بده
مجبور
میمونه
مجبور
میمونم دیگه لزومی بر برگشتش وجود
حالا اگر مال طلب نشده بود هم ادعا میشد
بله بعد بده مال تلف نشده بود که تو اولی هم بعد بده به طریق اولا تو دومی هم
بده
چون دیگه او ادعای هدیه میکنه دیگه هدیه رو میتونه پس بده نه تو دومیه تو همش ادعای هدیه
میکنه
باید برگرد لذا مرمو شکو همه یه بحث های مال بعد از تلف اما سختر از همه این ها مورد سومه که طرف ادعای رشوه میکنه او هم ادعای هدیه فاسده میکنه
هدیه معوضه
نه بله بله حالا معوضه باید باشه دیگه بله بله هبه معوضه است میگه که من از این هدیه گرفتم نه هبه معوضه نه لزومن باید برگرده غیر معوضه است ولی میگه این واقعا با قصد و غرض به من هدیه داد ولی هدیه داد اون میگه نه بابا بهش گفتم که باید این کار رو انجام بدی من که همین جوری بهش هدیه ندادم خب چرا این قبول میکنه هدیه فاسد رو فقط و فقط از باب این که یعنی همه یه فیلم ها اومده داره معلومه که اومده تو دادگاه یه هدیه داده این قطعا هدیه فاسد است. ظهور در هدیه فاسد داد حالا نرفته مثلا تو خونه ایش داره نماز جماعتی هدیه بده اومد از زیر میز بهش داده به قولش آره
خیلی
ظواهر امر اینم انکار نمیکنه میگه بله اشتباه کردم گرفتم ولی خب دیگه گرفتم و خرج کردم و تموم شد یه خونه هست حالا خونه رو چطور برگرد حالا این که انفصال از خدمتش میکنن که جای خود دیگه حالا این همه پولو چطوری برگرد خب اینجا قوله کیو باید مقدم بکنین؟ این یه بحث خیلی مهمیه و چند تا قاعده رو مرحوم شیخ اینجا ازش استفاده میکنه. میفرماد که باز میتونیم بگیم پس اینجا قول دافع رو به خاطر قاعده علالیت چیکار کردیم؟ مقدم کردیم. اینجا اگر بخواهیم قول قابض رو مقدم بکنیم دیگه نمیتونیم حمل فعل مؤمن بر صحیح بکنیم، چون خودش هم همچه ادعایی نداره. چی کار باید بکنیم؟ قول دافع رو اگه بخواهیم مقدم کنیم که بازم میشه بفرمایید علالیه، این تقریبا پای ثابته قول دافع. منتها اگر بخواهیم قول قابض رو مقدم بکنیم یه اصلی داریم که حالا احتمالا منظور از اصل استصحابه، استصحاب عدم تحقق سبب زمان، که حالا بعد هم باید بگیم که چرا این استصحاب اینجا نتونستیم جاری کنیم. اصل عدم تحقق سبب زمان، این یه نکته ایست که مرحوم شیخ ازش استفاده میکنه. این اصل به دو تا چیز میخوره، یا استصحاب عدم ازلیه که از وقتی که رشوه نبود زمانم نبود، ببخشید از وقتی که پولی رد و بدل نشده بود زمانم نبود، حالا که پولی رد و بدل شده شک داریم که زمان داشته باشد یا نه که خب، یا منظورش اصل یا اصل عدم حدوث، عدم حدوث یعنی یه پولی رد و بدل شد نمیدونیم این پولی که رد و بدل شد زمان هم باهاش آمد یا نیامد، اصل اینه که چیز جدیدی حادث نشده باشد الا اینکه دلیلی داشته باشه.
بله، در اینجا چه تفاوتی به اون بالایی کردیم و بحثو عوض کردیم؟ ما بحثمون بود به قول قول قابض این بود که هم فعل مؤمن بر صحیح اون رو هم نپذیرفتیم، مثلا گفتیم دعوا دو دعوای مختلف اثر هبه فاسده
اینو الان نپذیرفت و من شیخ نمیپذیره، میگه اگر کسی بخواهد چی کند چون حمل فعل مؤمن رو نداره دیگه تنها چیزی که رد میکنه. خب بفهم
این که حمل فعل از در دعوای گذشته که ما باید به همه فرمون برسته حد نداشتیم،
تو گذشته داشتیم دیگه،
نه همین چیز همین.
خب بله اینجا نه
دومیه
سفر همون
شیخ چجوری حل کرد و دعوای شما رو دور رو
چرا اینجا هم داشتیم دیگه،
حمل فرمون برسته این هم داشتیم اینجا،
چطوری من بدش کردم همین الان توضیح داد
با اون دعوا حل نکرد شیخ، با این حل کرد که منکر قسم بخوره و ادعای هبه باطل میشه
و بعد با قاعده علالیت رش ضمانت رو ثابت.
الان در پایینی چه تفاوتی اتفاق افتاده بین اینجا همون بالایی که فقط اونجا صحیح بود اینجا باطل همینجوری حل می‌کنه همون روشی که بالا حل کرد چرا اینجا اصلا بحثو عوض کرد اینجا هم بیا بگو همون بحث دیگه به یه فاصله هم عدم زمان دارد و عدم زمان اثر مستقیمه به بحثش مدت ممکن
دقیقاً چه همین کارو میکنه دقیقاً شیخ از قاعده علالیت اینجا هم استفاده میکنه و همه بحثای بالا پایین هم میاد منتها دیگه تکرار نمیکنه، منتها یه نکته جدیدی ایجاد میشه. مرحوم شیخ میگه آیا اینجا چیزی باقی میماند؟ قبلا حمل فعل مؤمن بر صحیحو داشتیم، این کفایت میکرد برای این که بخوایم از این اصلای آبکی استفاده کنیم، ولی حالا آیا این اصل عدم تحقق سبب زمان میتواند با قاعده علالیت معارضه بکند؟ یعنی نکته ها جوان متوجه شدی نکته درستی بودا، میگفت چرا همون شیوه قبل رو اجرا نکرد؟ شیوه قبل اجرا میشه همینجا، یعنی وقتی میگه من به قاعده علالیت تمسک میکنم، یعنی اگه اون خواست قسم بخوره قسمش با چیز از بین میره، نمیدونم از قاعده علالیت فقط موارد خاص جدا شده، این همه حرفای قبلی اینجا. منتها یه نکته اضافه تره، میگه حالا کسی میتواند از اصل عدم تحقق سبب زمان استفاده کنه و بگه این دو تا اصل الان با هم داره معارضه میکنه. اونجا خواست با تدائی این مسئله رو از بین ببره، اینجا علاوه بر تدائی که ممکنه اینجا هم پیش بیاد، غیر از او میگه که از اصل عدم تحقق سبب زمان هم میشود استفاده کرد و این معارضه میکنه با چیز
با اصل
علمی، با اصل علمی
بالایی هم میشه
بگه تو بالایی هم میشه، منتها تو بالایی دیگه یه چیز خبیه تری داشتیم دیگه لازم نبود، ولی بله اونجا هم همین حرف رو میشه بزنیم، ولی دیگه من اون شیخ تکرار نمیکنه. یکی از شیوه های شیخ این بله اینو میتونست همینجا هم بگی، منتها اونو اونجا گفت اینو اینجا گفت،
بله
منتها اون اونجا حمل فعل مؤمن رو داشتیم، اینجا دیگه نداریم، بذارید یه دلیل دیگری رو بیان کنم. خب حالا بفرمایید که میشه این دو تا قاعده با هم تعارض بکنن و تساقط بکنن؟ بله اگه تعارض کردن و تساقط کردن اینجا هم تفاوت میاد.
در عدم تحقق اصل عملی این اصل اجتهادی هست، تعارض پیش نمیاد، اصل اجتهادی مقدمه بر عملی.
احسن احسن. مرحوم شیخ میفرماد علالیت حکومت داره بر اصل عدم تحقق سبب زمان، به بیان دیگه بین حاکم و محکوم چه نسبتی وجود داره؟ ما اینجا دو تا چیز داریم، دو تا شک داریم، یک اینکه آیا ید ید زامن است یا خیر، این یه شک ماست. دو اینکه که این اصل عدم تحقق سبب زمان میخواد اینو حل بکنه، این سوال ما رو میخواد جواب بده. دوم این که آیا ید ید مجانیست یا خیر. خب اگر جواب این سوال به واسطه یه وجدان یا اصل اجتهادی مشخص بشود، خود به خود جواب سوال اول هم مشخص بشود. یعنی قاعده علالیت میگه فقط ید امانی و هدیه صحیح هست که علالیت خارج میشود، هر جا اینجوری نبود باید ید رو غیر امانی بدانی ولو اجتهادن، ولو بر اساس قاعده اجتهادیه. خب وقتی این حل شد دیگه معلوم میشه که زامنم هست، این نحوه حکومتشه. بعضی همه دعای ورود کردن، ورودشو بفرمایید. حالا من نحوه حکومتشو گفتم که من رو شیخ دعای حکومت ورودشو شما
تخصیص موضوعی دیگه، تخصیص حکمی
هاش تخصیص حکمی زد دیگه
اینجور. تخصیص حکمی یعنی که
یعنی وقتی ید مجانی رو نفی کرد حکم ضمانت رو هم ثابت
میشه. قاعده کلی داریم دیگه که اصول عملیه تعبدن مخصص به این هستن که اصل اجتهادی نداشته باشیم، این میشه حکومت. ولی به نظرم این ورود میشه که اصل عملی موقعی که اصل اجتهادی داشته باشیم مثلا موضوع پیدا نمیشه، میشه خود موضوع بگیم.
بقیه غیر از مرحوم شیخ اینجا ورود دونست به همین بیانی که
بسه اصلا بسه ورود همین رو میزنم دیگه. تو اصل براعت مثال شعبه چیزشون هم دیگه در شعبه بازشون هم میگن اصل براعت موقعی که بیان داشته باشی موضوع هم مرتفع میشه.
ولقد او چقدرم وقتمون گذشت، ولقد دعا انه رشوت و القابض انه هدیه فاسده لدفع الغرم عن نفسه. چرا ادعای هدیه فاسد میکنه؟ به خاطر اینکه ضمانت رو از خودش برداره، بنا ان علی ما سبق من ان الهدیه المحرمه لا توجب الضمان، اینو قبلا گفتیم. ففی تقدیم الاول لاصالت الضمان فلیت زمان فلیت و الاخر لاصالت عدم سبب الضمان و منع اصالت الضمان وجهان اقواهما الاول، لأن عموم خبر علالیت یقتضی به زمان الا مد تسلیک المالک مجانه، فقط یه جاست که از عموم قاعده علالیت خارج شده، اونم ید مجانیست، بل اصل عدم و تحققه. و اصلا اینه که تحقق ید مجانی پیدا. و هاذا حاکمون علا اصالت عدم سبب زمان. فهم هم یه نکتش همین بود که حکومتش مشخص بشه یا نحوه ورودش. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب ببخش ما تو کی کلاس داریم جا؟ تا دوشنبه کلاس داریم انشاءالله. ما فردا حالا جلسه آینده یه توضیحی در مورد دوشنام میگیم، خیلی بحثای خشنگی مرحوم شیخ اینجا چیز کرده، بعضی جا آدم میخواد به یکی فوش بده این روایاتشو بخونه. بالاخره ما که بعضی ها فوشو میدن یا فرد بچه